بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وسي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما مبانی سنت و مدرنیته است، مبانی انسان محوری و خدا محوری و مقایسه بین این دو مبانی. نوبتی در مورد این چارچوب مبانی صحبت کردیم و عملا به یک جدولی رسیدیم که ویژگی های اختلاف و نقاط اختلاف، بلکه نقاط اساسی اختلاف رو نشون میداد. در جهانبینی سنتی اسلامی محور خداپرستی است، خدامحوری است و منشعب از این خدامحوری منابع معرفتی مرتبط وجود داره، وحی هست، عقل هست، عقل ابزاری البته، و همچنین عقل مستقل وجود داره که اینجا ذکر نشده، در جای خودش باید توضیح داده بشه. انسان به عنوان یک بنده و عبد مسئول و پاسخگوی الهی هست و مکلفه و البته در حیطه‌هایی هم آزادی فراوانی داره. نگاه به جهان رو بررسی کردیم و همچنین الهیات در واقع در حیطه صفات الهیات رو اشاره‌ای کردیم. در مقابل اون جهانبینی روشنفکری مدرن به تعبیری نوعی دگراندیشی شکل گرفت که انسان محور بود. اومانیسم که این واژه رو من به کار نبرده بودم، منابع معرفتیش عقل انسان، فرد خودمختار و مالک طبیعت جهان، یک ماشین مکانیکیه که هیچ گونه دخل و تصرفی از سمت خدا در اون انجام نمیشه، و الهیات تشبیهی. این چارچوب بود. تفصیل اون رو در نوبتی بیان کردم و میتوان به اون مراجعه کرد. اما نکته‌ای که این جلسه میخواییم راجبش گفتگو کنیم این است که هدف کلی ما، گرچه مقایسه اومانیسم دینی و اومانیسم و همچنین خدامحوری است، اما ناچاریم برای تبیین محور خدامحوری و انسان محوری، اومانیسم تو پرانتز انسان محوری رو بشناسیم. من این جلسه به نظرم میرسه که مناسب ما راجب شناخت انسان محوری و ادبیات انسان محوری، مانیفست یا به تعبیری در واقع اهداف و بیانیه معرفی کننده انسان محوری رو این جلسه گفتگو کنیم و اصولا یه مختصری با تاریخچه و قدری با مبانی اون آشنا بشیم. لذا برای این که من بتونم این تفاوت رو نشون بدم، چاره ای ندارم جز این که اومانیسم و انسان محوری رو یه مقداری باز بکنم و این جلسه رو به اون میپردازم. سوال محوری ما تو این جلسه اینه که مبانی اومانیسم چیه و اومانیسم و انسان محوری از کجا نشأت گرفته؟ آیا این مبانی از بدیهیات، آیا از مستقلات عقلیه است؟ یه جور شهود اینها رو شکل داده؟ آیا این مبانی فطریه؟ آیا از شرع و امر الهی نشأت گرفته که خیلی طبیعی است با آشنایی که داریم بگیم این نمونه اصلا نیست، گرچه در ادامه خواهیم دید که بعضی به این ممکن اشاره کرده باشن. پس نخستین نکته اینه که مبانی اومانیسم چیه و از کجا نشأت گرفته، و نکته مهمتر که باید در طول جلساتی که احیانا در برابر این بحث قرار میگیریم به اون فکر کنیم اینه که آیا میتونیم میان خدا محوری و انسان محوری جمع بکنیم و یه راه حل سوم ارائه بدیم. این نکته ایست که شما در طول این جلسه و هر جلسه ای که در مورد این دو محور گفتگو میشه باید نسبت به اون فکر بکنید. مقدمتاً عرض کنم که اومانیسم یک نظام فکری منسجمه که ادعای وجود شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، ادعای مباحث تربیتی، ادعای اخلاق و سیاست رو در خودش جمع کرده. یک جهانبینیه، یک نگاه منسجمه، نظام فکریه، و لذا این نظام رو باید در چارچوب خودش نگاه بکنیم. برای فهمش باید توجه داشته باشیم که ریشه از در واقع هیومانیزم سرچشمه میگیره و واژه هم به همون مرتبطه. در دوران رنسانس به معلمان و دانشجوهای علوم انسانی این گفته میشد و قدری قبلتر این کلمه وقتی در واژگان لاتینیش به کار میرفت به متون شرکامیز مرتبط با روم و یونان اطلاق میشد، متونی که در روم و یونان قبل از پیدایش مسیحیت وجود داشت و دستگاه کلیسا هنوز بخشهایی از اون رو حفظ کرده بود و در نوشته های خودش داشت. متفکران و نویسنده هایی که بعد از رنسانس آمدند عملاً اون رو به عنوان یک تفکری که حقیقت نامقید، غیر مقید رو نشون میده ازش نام میبردن و بر توان فردی انسان برای دریافت حقایق تأکید میکردن. توان فردی انسانی، اهمیت این رو اگر این تاریخچه رو بدونیم شاید بهش توجه کنیم که تا اون زمان یعنی قبل از رنسانس حوزه مجاز تفکر رو کلیسا تعیین می‌کرد، یعنی کلیسا اجازه می‌داد و این وظیفه رو بر عهده خودش گذاشته بود و با مخالفت کنندگانش مقابله می‌کرد نسبت به آن چیزی که به عنوان تفکر نشر پیدا میکرد و میگفت حوزه مجاز اینه و غیر از اون کسی نباید ورود بکنه. لذا در قرون وسطا نقش اصلی یک متفکران خیلی محدودی که به وجود اومدن تایید مباحث مسیحیت و کوششی برای این بود که اون رو استدلالی و برهانی بکنن. اونها حق داشتن در یک حوزه هایی وارد بشن به شرط اون که آموزه های مسیحیت رو برهانی بکنن. یه دستگاه عریض و طویل تفتیش عقاید وجود داشت که با هر اندیشه‌ای که تازه به وجود اومده بود با شدت بسیار زیاد که شما شاید آشنا باشید و میتوانید در کتب تاریخ جستجو کنید برخورد میکرد. اون چه که متفکران آزاد اندیش رو رنج میداد این بعد قصه به یک معنا نبود، البته بود، ولی به یک معنا نکته مهمتری وجود داشت و اون این بود که اساساً اجازه اندیشه داده نمی‌شد. خب طبیعی بود که حرکت اومانیستی در اروپا از بد و شکل گیریش یک جهت ضد دینی پیدا کنه. در قرن 17 و 18 تفکر اومانیستی ادامه پیدا کرد، شروع شد، رشد کرد و بیشتر جنبه ادبی داشت. بعدها و به آرامی در این دو قرن این جنبه معنایی هم به خودش گرفت. ابتدا اومانیسم به صاحبان ادبیات، علم و فلسفه اشاره داشت، اونایی که دغدغه اصلیشون انسان و نه کشف خواست خدا بود، یعنی به دنبال اینکه خدا چه میگوید نبودن. به تعبیری علم رو به عنوان اینکه خدا میخواهد چه چیزی را و چه تفکری را رواج دهد به این عنوان نگاه نمیکردن. به علم کار داشتن، به ادبیات کار داشتن، به فلسفه. اومانیسم در این دوره به این نزدیکتر بود و در حقیقت به شکل دادن زندگی و جامعه بر اساس عقل و بر اساس عقلانیات تفکر توجه داشت. مسیحیت دینی در دوران رنسانس و قبل از رنسانس یک محدودیتی برای اینجور تفکر ایجاد کرده بود، لذا اومانیست ها یک گرایشی پیدا کردند به تفکر روم و یونان باستان. یونانیان و رومیان باستان مشرک بودند، کاری به مسیحیت نداشتند و آلهه متعدد داشتند. طبیعت رو و وظایف طبیعت رو به آلهه تقسیم کرده بودند، خدای باران، خدای زیبایی، خدای زایش و خدایان دیگری که اونجا مطرح بود و برای هر کدام یه نکته‌ای در نظر می‌گرفتن یا یک هیته‌ای به عنوان وظایف یا به عنوان خدایی در نظر می‌گرفتن. این نکته جذابیتی نداشت برای اومانیستا. اون نکته‌ای که جذابیت داشت این بود که این یونانیان و این رومیان برای خدایان عرصه دخالت در فکر و اندیشه قائل نبودن، یعنی میگفتن که خدایان ما، آلهه ما به فکر و اندیشه کار ندارن و مانع یک اندیشه های اخلاقی و فلسفی و امثاله هم نمیشن. شما لذا این عرصه رو در یونانیان به طور جدی میبینید، یعنی یونانیان به طور جدی تو این عرصه‌های فکر فلسفی ورود کرده بودند. حتی یونانیان باستان و رومیان در حوزه‌های ریاضیات، فیزیک، معماری، سیاست، اخلاق به هر حال دستاوردهایی داشتند و توانمندی‌هایی رو به دست آورده بودند. این بود که اومانیسم بر آزادی اندیشه تأکید میکرد، چون علاقش به این نکته بود و خودش رو به گونه‌ای به یونانیان و رومیان منتسب میکرد یا از اونها این ویژگی رو وام گرفته بود. تو این دوره شاید ابتدا اومانیسم رو معادل پژوهش آزاد میدونستن. در قرن 19 هم این تفکر اومانیستی عملاً یه جورایی سکولاریزه شد، یعنی فاصله‌ای بین دین و سیاست ایجاد شد. آقای آرنولد ارزش‌های اومانیستی رو حاصل از ادبیات به جای مسیحیت نشوند که تو همه چیز میگفت باید من تصمیم بگیرم و سخن گفتن رو من اجازه بدم. فویرباخ اومد رو مسیحیت اجرا کرد و مارکس که اومد این تفکر رو گرفت و اصولاً اومانیسم مسیحی رو از ریشه در آورد و بیرون انداخت. خب این نگاه نگاهی بود که در اون دوره شکل گرفت و تاریخچه‌ای برای اومانیسم میشه نسبت داد. خب سؤال محوری ما چی بود و دنبال چی هستیم؟ ما میخواییم ببینیم مبانی اومانیسم چیه و آیا میشه بین خدا محوری و انسان محوری جمع کرد؟ در اواخر قرن 19 و عمدتاً قرن 20 اومانیسم مسیحی هم شکل گرفت. تو یک تقسیم بندی، چون تقسیم بندی های متعددی تو اومانیسم انجام دادن، اومانیسم یا دینی به اصطلاح یا اومانیسم دینی است یا اومانیسم سکولار. سکولار یعنی انسان محوری سکولار یعنی چی؟ یعنی بین سیاست و دین کاملا جدایی ایجاد میکنه. اما اومانیسم دینی چیه؟ سعی میکنه نسبت به باورهای مسیحی، چون این در مسیحیت شکل گرفت، و اومانیسم نوعی همگرایی ایجاد کنه. در اومانیسم سکولار باورهای فراطبیعی و ماورایی که شاخصترین ویژگیش اعتقاد به خداست دیگه، یعنی خدا یک امر طبیعی است، برخواست از دل طبیعت نیست، اعتقاد به خدا، اعتقاد به روح، اعتقاد به جاودانگی، اینها همه تحت شعاع قرار گرفت و اومانیسم به طور کلی منکر بود. اومانیسم سکولار که اصل اومانیسم در شکل گیری اولیه‌اش در دوران بعد رنسانس اساساً منکر هر گونه اعتقاد به خدا، به روح، به جاودانگی و هر گونه باور فراطبیعی، متافیزیکی، ماورایی و امثال همه، اعتقادی به اونها نداره. اما بعدها، یعنی شاید قریب مثلا یک قرن بعد، در قرن بیستم و اواخر 19 و قرن 20، یه جورایی یک ارتباطی بین مسیحیت و اومانیسم شکل گرفت که ما از اون گفتگو خواهیم کرد. منهای اومانیست های مسیحی، اصولا تمامی اومانیست ها سکولار هستن، یک جهانبینی که مجموعی از باورها رو با مجموعی از باورها جهان رو تفسیر میکنه و این باورها اجازه ندارد از ماورا، از فراطبیعت و از خدا، از روح، از جاودانگی، از جن و فرشته و هر چیز نادیدنی سخن بگه. از اینها که بگذریم، در سال 1933، بعدش 1973، البته بعد هم یک مانیفستی شکل گرفت، که توی این مانیفست در واقع اومدن اهداف و نگاه‌های خودشون رو بیان کردن. آقای کورتز که جزو امضا کنندگان مانیفست دومه، میگه که نمیتوان به معنای درست کلمه هیچ کسی را که هنوز به خداوند به عنوان خالق و منشأ جهان اعتقاد دارد اومانیسم نامید. دقت بفرمایید، پس در شکل گیری مانیفست های 1 و 2 که به صورت رسمی منتشر شد، اساساً هیچ کس نمیتونه باور به خدا به عنوان خالق، به عنوان منشأ جهان داشته باشه و خودش رو اومانیسم بنامه. اون جدولی که من عرض کردم و شاید شما هم الان میبینید، در اون جدول نوعی خدا محوری که تشکیل شده، نوعی در واقع وظیفه، تو توضیحات خدمتتون عرض کرده بودم، وظیفه در مقابل خدا به عنوان یک امر شخصی تلقی شده. البته این اومانیسم نیست، این در واقع تلطیف شده یه اومانیسمه که به دنبالش خدمتتون عرض میکنم. لذا به طور خلاصه میشه گفت که اومانیسم سکولار طبیعتگراست، یعنی همه چیز رو در طبیعت خلاصه میکنه. چنان که مثلا آقای سگان میگه که کل آنچه بوده، هست و خواهد بود کیهان است، یعنی همین طبیعته. سلار میگه اومانیسم طبیعتگراست، به لحاظ الهیاتی یک تفکر الهادیه. منظورم از الهادی ضد خدایی نیست، منظورم باور نداشتن به خداست، یعنی یک تفکر بدون باور به پروردگار است، کاملا انکار میکند، نه به عنوان اینکه بخواهد ضدیت ببرزد. تو پرانتز، ضدیت ورزیدنش رو در جای خودش میشود در تاریخ جستجو کرد که چگونه در عمل شکل گرفته، ولی اجمالا در تاریخچه خودش عدم باور به خدا نهادینه است. اونا معتقدن که دین، خدایان ساخته انسانن و به لحاظ اخلاقی هم به نسبیت معتقدن، یعنی خدا و خدایان اساساً زاده اندیشه انسانی است، زاده تفکره، در یک موقعیت های انسان آمده است و به مانند بسیاری از افسانه ها که ساخته، خدا رو هم ساخته. لذا میشه گفتش که یک نوع توافقی اینها دارند روی این نکته و اصلا نقطه شکلگیری اومانیسم جدید اینه. چرا میگم اومانیسم جدید؟ عرض کردم یک تفکری در یونان و روم باستان بوده است، ولی اون متفاوت با این هست و اومانیسم های جدید خودشون رو در واقع به گونه‌ای به اون منتسب میکنن، ولی این تفکری که الان هست در واقع رشد یافته و تکامل یافته اونه و به گونه‌ای نکات جدید هم داره. خب اینا در سال 1933-1973 یعنی 40 سال بعد دو مانیفست ارائه دادن، دو بیانیه متنی دادن که در اون اصول، عقاید و اهداف خودشون رو معرفی می‌کردن و توضیح می‌دادن. به این میگن مانیفست. این مانیفست ها یک ویژگی هایی دارن که بد نیست بهش اشاره کنیم. یه سریش باورهای سلبیه. باورهای سلبی منظور چیه؟ باورهای سلبی منظور این است که یه سری باورها رو اینا صریحا نفی میکنن. میگن یک فرد معتقد به اومانیسم یا یک اومانیست به تعبیری چه باورهایی را ندارد، چه باورهایی را باید نداشته باشد. یک، نفی باور به خدا یا خدایان متشخص. توضیحش اینه که این خلاصه‌شه ها، اون متن عین متن نیست، خلاصه ای از این دو مانیفسته. خدایان آفریننده انسان نیستند، بلکه آفریده شده انسانند. یعنی انسان است که خدا را به وجود آورده. خدا یک وجود خارجی نیست، یک وجود ذهنی است، یک تفکری است که انسان ساخته و در دوره‌های از او بهره برده و الان دوره اون نیست و این باور رو هر کی داشته باشه از نظر اومانیستای سکولار او شخصیت اومانیستی نداره. دو، خلقت محصول فرایند طولانی مدت تکامل ناشی از تشکل و پیوستگی اتم. تکامل تابع قوانین ذاتی ماده است. ماده و طبیعت به طور طبیعی یک تعاملات و تأثیر و تأثیراتی بر هم دیگه دارن، یعنی بر اجزای خودشون دارن و این نهایتاً به خلقت منجر شده. این نیست که کسی که از جمله خدا و خدایان از روی طرح و تدبیر جهان طبیعت رو ایجاد کرده باشه. این نکته مهمیه. خلقت خلاصه محصول آفرینش نیست. شما در توضیحی که پیش از این شاید شنیده باشید گفته شده که اومانیست ها راجب خدا میگن این به هر حال خدا رابطه انسان و خدا یه رابطه شخصی باشه عیبی نداره. اما اومانیست های سکولار اساساً این رو نمیگن و اومانیست های سکولار منشأ بقیه اومانیست ها هستن که به شما توضیح خواهم داد. نکته سوم، جهان تک ساحتی است. فقط ساحت ماده توش مطرحه، ساحت دیگری نیست. موجودات مجرد دیگری وجود ندارن. جن وجود نداره، شیاطین و فرشتگان و اجنه و عقول مجرد و هر چه که شما در متافیزیک یا فراماده ممکنه ازش یاد بکنید اینها وجود ندارد. تنها چیزی که از ساحت ماده است. اعتقاد به وجود موجودات مجرد حاصل جولان ذهن و خیال است. یعنی این موجودات ساخته ذهن بشرن. اونها آمدند یک نیروهای فرابشری، یک نیروهای ماورایی آمدند، جن رو خلق کردن، شیطان رو خلق کردن، از عقول مجرد و امثالهم نام بردن و فرشتگان، شیاطین، اجنه، عقول مجدد و همه موجودات فوق مادی که در ادیان یا فلسفه های متافیزیکی، متافیزیک یعنی فراماده دیگه، اینجوری بگیم، حالا اینجوری ترجمه کنیم، آمده موجوداتی موهومند. البته این که من گفتم رو میشه در دو وجه گفت و من شماره 3 و 4 رو بهش اختصاص میدم. نکته پنجم، انسان هم تک ساحتی است. چیزی به نام روح وجود ندارد. دوالیسم نیست. یکیه. یه دونه واحد داریم، اونم انسانه و همین جسمشه. جاودانگی و بقای شخصی در کار نیست. انسان بعد از مرگ از بین میره. انسان یک شخصه. پس از مرگ تمام آنچه که هست پایان میپذیره و هیچ اتفاق دیگری رو تجربه نمی کنه. لذا بقای شخصی نیست. آخرت وجود ندارد. به تعبیر دیگه بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و امثال هم در کار نیست. همطور که دقت میکنید این نگاه به اومانیسم حتی با بودیسم و امثال هم در تعارض و در تناقض، یعنی در تقابل، اینجوری بگیم هندویسم رو به خود نمیپذیره، چون اونها هم نوعی در واقع جاودانگی حالا با سبک دیگری قائل هستند. نکته بعدی، مقررات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی که ریشه در جهان بالا دارن همه ساخته انسانن. اخلاق ساخته ذهن انسانه، ساخته در واقع یک جور توافق انسانی است، یک جور جعل انسانی است. انسان ها اومدن اخلاقیات رو وضع کردن یا برای خودشون لازم بوده قرارداد کردن. مقررات سیاسی هم همینطوره، مقررات اجتماعی هم همینطوره. شما یه چیزی به عنوان مستقل اخلاقی نداری، شما چیزی به عنوان خوب و بد و خیر و شر که حاکم بر انسان باشد ندارید. این خیر و شر رو انسان ساخته است و انسان‌ها ایجاد می‌کنند. دقت کنید واژه اومانیسم یا انسان محوری رو دقت کنید که چجوری در تمام شریانهای این بحث جریان داره و این محوریت انسان حتی در قوانین اخلاقی. شما یه دقتی بفرمایید، البته این خروج از ظاهر بحثه، ولی یه دقتی بفرمایید که ما ظلم یا یک زشتی هایی رو زشت میدانیم به این عنوان که هر که بگوید زشت است. قائلیم که هر که از اون سخن بگه زشته و نمیپذیریم که این زشتی یک امر نسبی باشه، امروز زشت باشه و فردا زیبا، این رو نمیپذیریم. اما عملا در اومانیسم میگه این زشت و زیبا که شما قائلید اینها ساخته انسانند و ریشه در به اصطلاح تفکر و قراردادهای اجتماعی انسانی دارند. نکته بعدی، حقیقت رو نمیتونیم از طریق دین، یعنی روش وحیانی، روش منتسب به پروردگار و از طریق فلسفه، فلسفه محض، یعنی از طریق قبول ادراکات فکری و روش‌های عقلی غیر تجربی و امثالهم دریافت کنیم. حقیقت از طریق دین و فلسفه به دست نمیاد. خب این بخشی از باورها بود، باورهایی که اونها نفی میکنن. در قبال اون باورهایی داریم که اونها این رو به صورت ایجابی و جملات محوری بیان میکنن. یکی از اون باورها و شاید نخستینش شأن و مقام انسانه. انسان دارای ارزش اصلی و محوریه. انسان محور است نه خدا محور. و به تعبیری انسان جای خدا را در به اصطلاح محوریت اشغال میکنه. این تعبیری است که اونها به طور خاص به کار میبرند. نظام فکری اومانیست ها انسان محوره. دومین نکته ایجابی، زندگی دنیوی و زندگی الان و همکنونی مهم است. یه پرانتز باز کنم، این که میگم بیاد ما تو حال زندگی میکنیم، این یک تفکری است که گویندش البته در اطراف ما شاید همچین نکته‌ای مد نظرش نباشه، اما تفکری اومانیستی است و در مانیفست اونهاست. یعنی در بیانیه اهداف و اصولشون اون رو آوردن. زندگی دنیوی زندگی همین الانه، هم اکنونه، بایستی از اون خلاصه حفاظت بکنیم. هدف انسان باید آباد ساختن همین دنیای اطراف خودش باشه و به دنبال آبادی جهانی دیگر که اونها رو موهوم میدونن در بخش‌های قبلی اشاره کردم نمیتونه باشه. پس زندگی دنیوی همین و زندگی اصلی و آنچه که هست همین است که الان در جریانه و همینه که هست. مسئولیت، نکته بعدی، مسئولیت کامل جهان به عهده انسانه. به تعبیری اتفاقی در جهان نیست که غیر انسان بخواد با فکر و اندیشه اون رو رقم بزنه و بخواد فرا طبیعت ماورایی بخواد در اون اثر بگذاره. نکته بعدی، فهم حقایق تنها با تکیه بر عقل انسانی میسره. این عقل انسانی رو ما در جای خودش اگر یک نوبتی در مورد مبانی معرفتی صحبت کنیم به صورت جدی باید توضیح بدیم و تفکیک کنیم. فعلا مرادش از عقل انسانی همین عقلی است که ما در امور روزمرمون استفاده می کنیم. شاید در جای دیگه دیگران از اون به عقل حسابگر و عقل ابزاری تعبیر کرده باشند. حقایق، فهم حقایق با تکیه بر عقل انسان میسره و تفکر یونان و روم هم برای اونها از این نظر ارزش داشته که تابع همچین روش عقلانی بوده. لذا اینا پیشینشون رو تا یونان و روم قدیم دنبال میکنن. نکته بعدی، اینم نکته زیبا و مهمیه. شما شاید شنیده باشید در جایی که گفتن که پیشرفت غرب مثلا ناشی از این اتفاقهای رنسانس بوده. اینها اینو در مانیفست خودشون در واقع گنجوندن و مدعی شدن که پیشرفت‌های علمی شگفت‌آور 4 قرن اخیر معلول طرد روش‌های سنتی تفکر و کاربست و به کار بردن متد علمی است. یعنی پیشرفت علم، این پیشرفت سریع علم ناشی از اینه که اون روش‌های سنتی فکر و اندیشه و روش‌های دینی و روش‌های فلسفی کنار گذاشته شده. اونها در تفکر خودشون یا در مانیفستشون از پژوهش آزاد به طور جدی دفاع میکنن. در مورد قوانین اخلاقی میگن قوانین اخلاقی رو انسان تأسیس کرده و حاصل توافق بر سر منافع مشترکه. یعنی انسانها دور هم نشستن یک منافع مشترکی داشتن، برای اون توافق کردن، این شده قانون اخلاقی. اگر بر ضد اون توافق میکردن اون قانون اخلاقی بود. اگر کشتن مثلا اقلیت، دقت بفرمایید، اگر کشتن اقلیت مورد وفاق، حالا نگیم وفاق، مورد پذیرش اکثریت اونها قرار بگیره، همون درسته، همون اخلاقیه. اخلاق اون قوانینی است که انسان تأسیس میکنه و بر اون توافق کرده. ارزش ها هم ساخته انسانن. ما یه خیر و شری نداریم که حسن و قبح عقلی باشد، یعنی حسنش به ذات خود اون خیر باشه، و ما یک شری نداریم که اون شر هم ذاتن شر باشه و همه جا شر و زشت شمرده بشه. حتی این تعبیر ممکنه وجود داشته باشه که اگر جایی کشتن انسان‌ها ارزشمند بود و برای اهداف مناسب بود این کار رو باید کرد. یه پرانتز باز کنم، این تفکر همون تفکریه که به غرب اجازه میده هزاران هزار و صدها هزار و میلیون‌ها نفر رو بکشن و اون رو اخلاقی تعبیر بکنه و رسانه‌ای بکنه. پس چی شد؟ قوانین اخلاقی رو انسان تأسیس کرده، حاصل توافق. ارزش ها هم ساخته انسانه، دوام اونها هم به دلیل خدمت به حفظ نوع انسانی در تنازع بقاست. یعنی این قوانین رو ما باید ازش دفاع کنیم، چون نوع انسانی و تنازع بقا به اون بستگی داره. دفاع میکند این تفکر از مدارا و تحمل آرای دیگران، چون آزادی فکر رو در واقع رواج میده. در جای خودش شاید قابل بحث باشه که چقدر بر این استوارن، چون در عمل با اون مشکل دارن و یه جاهای قید قیود جدی بهش زاده میشه. در مسائل اخلاقی ملاک دفاع از حقوق فردی است، البته تا هر حدی که ممکنه. پس در مسائل مورد اختلاف اینها تلاش میکنن، مثلا تنبیه بدنی کودکان و امثال هم، که موارد خلاصه موارد مخالف و مواردی که آزاردهنده است رو نشون بدن و یه جوری مردم رو از تنبیه بدنی کودکان عفو کنن یا کنار بذارن. این رو از این بابت باید بهش توجه کنیم که ما ممکنه یک سری از این قوانین رو یا یک سری از این اعمال رو مثل تنبیه بدنی کودکان و خیلی از مواردی که من اینجا نام نمیبرم، مجازات مرگ، عبادت تحمیلی، خودکشی مثلا ولو به تایید پزشک و امثال هم باشه و روابط در واقع جنسی انواع از اون رو، از اینها دفاع کنند تا زمانی که حقوق فردی پاس داشته بشه. اومانیست ها از حقوق بشر دفاع می کنند و نوعاً خودشون رو در سازمان‌های دفاع از حقوق بشر میگن و چون عبارات زیبایی هم دارن فعالیت‌های اونها به صورت گسترده مؤثره. از دموکراسی در یکی از بندها اینها دفاع میکنن و با استبداد و حکومت‌های اشرافی و تبعیض نژادی مخالفت میکنن. و نکته 12 که شاخص سکولاریسم، البته در بندهای دیگری هم سر نخش بود، دفاع از جدایی دین از سیاست. خب من تلاش کردم باورهای اصلی اومانیست ها رو که در مانیفست خودشون ذکر شده، هم باورهای سلبیه و هم باورهای ایجابی رو برای شما بیان کنم. خب توضیح این مانیفست عملا این میشه که روش علمی، من بعضی از این موارد رو یه خورده بیشتر توضیح بدم، میگه در واقع روش علمی اینه که باید برای دریافت حقایق به عقل رجوع کنیم و روش برای اون بذاریم. و آقای کورتز به صورت صریح میگه که پیامبران بزرگ قرن بیستم دانشمندانند، نه آنها که کتاب مقدس را نوشتند. یعنی دیگه دوره نگارش، تعبیر نگارش رو شما با عنوان تعبیر الوهی به کار ببرید، یعنی پروردگار نوشته است، چون دانشمندان هم اناجیل توسط روح القدس القا شده. فعلا شما اینجوری به قصه نگاه کنید، پیامبران بزرگ قرن بیستم دانشمندانن، نه آنها که کتاب مقدس رو نوشتن. و باورهایی که به علم و طبیعت و تجربه و عقل با همین توضیحی که گفتیم متکی نباشن، اگرم باطل نباشن مشکوکن، لذا نباید به اونها اعتنا بشه. لذا باورهایی که آزمون پذیر نیستن میگن ما نسبت به اون شکاکیم و این در خور اهمیت نیست. به تعبیری بهشت و دوزخ رو اگر نمیتونی با چشم بصر خودت و با عقل و تجربه خودت تجربه کنی، با عقلی که میگیم یعنی عقل ابزاری، عقل متکی بر همین تجربه، اگر نمیتونی با اون تجربه کنی این در خور اعتنا نیست و نباید به اون توجه بشه. از نظر اومانیستا تکامل بسیار مهمه. قانون تکامل که خب داروین میدونید اون رو آورد، گرچه ابتداءً در زیست شناسی شکل گرفت و اونجا مطرح شد، اما برای اومانیستا یک کارکرد بسیار بزرگی داشت و چارچوبی رو فراهم کرد تا پدیده های مختلفی از جمله نهادهای اجتماعی و دین رو با اون تبیین بکنند. لذا میگن فرضیه تکامل کارآمدترین، مفیدترین و مؤثرترین فرضیه هایی است که از زمان داروین به بعد ما به کشفش نائل شدیم. فرضیه است که بارها و بارها تأیید شده. لذا دین و بسیاری از چیزهای دیگر را عرصه تکامل میدونن. به عنوان نمونه ذهن متطور شده، تجاربش رو حفظ کرده و در واقع توانسته شکل بگیره. من خیلی تو بحث تکامل وارد ماجرا نمیشم چون نکات مختلفی داره، کیهان چجوری تکامل پیدا کرده. خلاصه ای که تو اومانیستا رایجه رو دارم عرض میکنم، اگر نه تفصیلش میشه تفصیل علمی و در جای خودش باید بررسی بشه. ارگانیک یعنی موجودات زنده و بیولوژیکی چجوری به وجود آوردن، ماده چجوری خودش رو بازآفرینی کرد و به یک سازمان‌های متکامل‌تری تبدیل شد، گل‌ها شکل گرفتن، حشرات، مهرداران و سازمان ذهن هم همینجوری شکل گرفته. احساس و ادراک مولود فعالیت ذهنه، یه چیز جدایی از ذهن نیست. این فرایند البته یه فرایند طولانی چند میلیارد ساله است، چون تکامل در این طول این دوران شکل گرفته. انسان هم حاصل همونه، انسان هم حاصل تکامل انواع ارگانیک های پیشینی خودشه که در خلال چند صد میلیون سال بی مهره ها تبدیل به ماهی ها شدن، بعد به دوزیستان، بعد به خزندگان، تا یک جایی به انسان تبدیل شد و لذا یک سابقه دیرینی داره. خب دین چیه؟ عرض کردم تکامل خیلی مهمه. اونها تکامل رو خیلی جدیتر از اینی که من و شما در یک بحث زیست شناسی ممکنه بهش نگاه کنیم نگاه میکنه. میگه انسان محصول تطور زیستیه و دین هم محصول انسانه. در کتاب، در مقاله اومانیسم بعد چهارم دین، میگه که منظور من از اومانیسم این نگاه و این رأیه که در آن سوی زبان دینی ما یک ما به ازای عینی وجود نداره. ما به ازای عینی یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا. میگه آقا ما به ازای عینی وجود نداره. عین یعنی خارج دیگه، واقعیتی در خارج. میگه ما به ازای عینی وجود نداره. دیگه چی وجود نداره؟ ما یک چیزی، امر الهی، یک واقعیت خارجی پشتمون نیست. هنگامی که در باب خدا سخن میگوییم، فکر نمی کنم در باب موجودی سخن بگوییم که در آسمان نشسته است یا به نحوی نامرئی ورای جهان وجود دارد. بلکه واژه خدا، دقت کنید، بلکه واژه خدا، باز دقت کنید، بلکه واژه خدا بیانگر مجموع آرمانهای ماست. ما آرزوهامون رو، آرمانهامون رو که فراتر از آرزوست، اینها را در یک لفظ به نام خدا آمدیم تجمیع کردیم. این نگاه، این مقاله اومانیستی است. خب اگر چنین تصوری داشته باشیم، ادیان یه نهاد الهی نیستند برخواسته از پروردگار و بر سر یک حقیقت مطلق نیستند، بلکه یک چیزی هستند که پرورده انسانند و هر کسی، هر گروهی، هر قومی اله خودش رو بس داده و پرورش داده و زبان و آداب و رسوم خاص خودش رو در بستر فرهنگی و جغرافیایی خودش به صورت یک دین شکل داده. دین چیزی جز فرهنگ و جغرافیا و برخواسته از فرهنگ و جغرافیا و آرمانهای افراد نیست. آن است که تبدیل به دین آن گروه شده. بنابراین یه چیز تحت عنوان دین الهی معنا نمیده. این که منشأ پیدایش دین چیه؟ آیا جامعه شناسانه باید بگیم، روان شناسانه بگیم؟ یعنی این بیاناتی که من کردم به گونه های مختلفی تعبیر شده و یه نوع من تجمیع کردم. اونها گاهی منشأش رو جامعه شناسی بگیرن، روان شناسی بگیرن، نمیدونم موارد دیگری رو وارد بکنن، این منشأ ممکنه اختلافی باشه، اما این که بالاخره دین ساخته و پرداخته انسانه درش اختلافی نیست. به هر حال اومانیستای سکولار دین رو یک پدیده مربوط به تولد و جغرافیا میدونن و میگن بدون استثنا همه خدایان، آنچه که افراد به عنوان خدا یا موجودات برتر و مقدس ازش نام میبرن، ساخته انسانن و کاراکترهای انسانی دارن، آگاهی دارن، امید دارن، خشم و جدال و همسال صفات انسانی دارن، و به جای اون که خداوند کیهان رو آفریده باشه، آقای لمونت میگه به جای این که خداوند کیهان رو آفریده باشه، کیهان از مجرای افرادی که انان تخیل رو رها کردند آفریده شده. تخیل افرادی که خیلی خلاصه دوراندیش و آزاداندیشانه تفکر می کردن، در از چارچوب های اطراف خودشون فراتر می رفتن، خدا را آفریده است. از نظر اومانیستای سکولار خدایان یک فرضیاتی هستند که به انسان کمک می کنند پدیده های مربوط به جهان بیرون و تجارب درونی خودشون رو تبیین بکنن، و پدیده هایی رو که نمیتونن به خوبی توضیح بدن، این رو قابل درک بکنن. لذا آقای سلار میگه که اگر ارتباطات مفروض با جهان فوق طبیعی رو حذف کنیم، میبینیم که دین یک محصول اجتماعیه و همیشه هم اینجوری خواهد بود. یا هایدن میگه که وظیفه دین تحمیل اهداف و اهداف و غایات انسانی بر کیهانه و امثال این عبارات که فراوانه. خب آیا اومانیست های سکولار به این نتیجه رسیدن که دین رو از صحنه باید حذف کنن یا اساساً حذف میشه؟ برخی بعضی هاشون گفتن بله، مسیحیت مثلا در حال محو شدنه و اومانیست در حال بالیدن و جای اون رو پر میکنه، مسیحیت از بین خواهد رفت. ولی بعضی هاشون اومدن گفتن نه، یه خمیرمایه و یک نیازی که خدایان به خاطر اون ساخته شدن هنوز هست، جنبه هایی از طبیعت و تجربه انسانی رازآلودن و تا این اتفاق هست بالاخره نوعی خداسازی و باور به خدا وجود داره و بعضی از اجزای طبیعت که اون باور رو، دقت کنید، طبیعت اومد باور رو ساخت، باور به خدا رو، اینا ادعاشون اینه، ساخت. و تا وقتی این مشکلات وجود داره، این رازآلودگی وجود داره، همون طبیعت هنوز هم این باور رو تثبیت خواهد کرد و باورهایی از این دست هستند. این گونه باورها و رخدادها در واقع خشیتزان، رازآلودن و مردم به لحاظ خروجی طبیعتگرایی خودشون حتی میان یک امور رازآلود و خشیتزا رو در واقع تعریف میکنن و از اون بهره میبرن. از نظر اومانیستا یه سکولار، اونها اخلاق نباید دین مدار باشه، چون اساسا دینی وجود نداره. اخلاق ساخته ذهن انسانیست. شما به این عبارت دقت کنید، میگه آنچه نامش را حیات ارزشی، ارزش ها خوب و بد، آنچه نامش را حیات ارزشی متعالی و معنوی گذاردن، به وضوح ریشه در طبیعت انواع دارد. برمیگردونه به طبیعت انواع. یا در مانیفست دومشون اومده ارزش های اخلاقی ریشه در طبیعت انسانی داره. طبیعت انسان یه جوری در واقع سنتز شده یا سنتز میشه که یه نیازها و علاقه های شکل میگیره و اسم یه چیزایی هم میذاره مثلا اخلاقیات. و چون اینجوریه شالوده اتفاقای طبیعیه، انسان به اون نیاز هم داره و ازش هم بهره میبره. آقای هوکیوت میگه انسان ها نمیتونن قواعد رو بسازن، این کار رو میکنن. اخلاق، دقت کنید، خیلی عبارت قشنگیه و نشان دهنده نگاه و اخلاقه. میگه اخلاقیات کشف نشده، ساخته شده. معیار اخلاقی در کار نیست. آقای نابل میگه انسان باید تحت هر شرایطی معیارهای اخلاقی رو با قضاوتهای خودش سازگار کنه. خب من دیگه بیشتر از این ورود نمی کنم، یعنی بحث اخلاق رو ادامه نمیدم و این رو که موارد فراوانی هم داره و مخالفان و موافقانی داره در نحوه تبیین، ولی اومانیست های سکولار همگی همینجور می اندیشن، منتها تبیینشون ممکنه متفاوت باشه. خب در مقابل این اتفاق سوالمون رو یک دور یادآوری کنیم. یکی از سوالات این بود که این باورها و ارزش‌ها از کجا اومد؟ هیچ توضیحی هنوز نداریم که اینها چگونه اومدن این باورهای خودشون رو گفتن. گفتن این فطریه که فطرت نداشتیم، بدیهیه نگفتن، نهایتا گفتن ساخته شده طبیعت و جای بحث و گفتگو در اونجا زیاده، اینو در یک بحث دیگری میتوان دنبال کرد. اما یک سوال دوممون این بود که آیا میشه به این خدا محوری که خدایی رو میپذیره و در واقع یک فراطبیعی رو قائله و فقط خدا نیست، خیلی امور فراطبیعی قائله و انسان محوری جمع کرد؟ سکولارها رو که بیانشون رو دیدیم، تو این مرحله یه اتفاقی که افتاد این بود که مسیحیت در مقابل این اومانیسم و انسان محوری آمد و سه واکنش نشون داد. تو پرانتز، مسیحیت نخستین گروهی بودند که مواجه با اومانیسم شدن، چون اومانیسم در مسیحیت شکل گرفته بود و البته ریشه اینجور چرخش هم تا حد زیادی به رفتار کلیسا داشت که اینگونه در رنسانس، یعنی قبل از پیش از رنسانس و قرون وسطا عمل کرده بود. مسیحیان سه واکنش رو نشون دادن در طول این دوره یکی دو سده اخیر. خب بعضی ها به شدت طرد کردن و نفی کردن، بعضی ها اومدن به گونه ای سعی کردن جمع بکنن. داریم به پاسخ خودمون نزدیک میشیم، اما پاسخ اصلی رو شما باید پیدا کنید در طول جلسات متعدد که آیا بین خدا محوری شیعی و اومانیسم میشود جمع کرد. مسیحیان سنتی گفتن که اساساً این اومانیسم سخن باطلیست، یک تفکر الهادیه و انسان میراث بر گناه اولیه و گناه آلوده است و این حرف کاملا ضد دینه. و ادعا کردن و گفتن که مسیحیت، حتی بعضیاشون اونقدر نسبت به این قصه واکنششون توم بود، گفتن مسیحیتی که الان وجود داره با انسانگرایی و اومانیسم اومده در هم آمیخته شده، یعنی در واقع یه جورایی مسیحیت تحریف شده، تحریف و پوسته جدیدی انداخته و اون اومانیسم باستانی اومده در قالب مسیحیت خودش رو نشون داده. مسیحیت مدرن نه در اعتقاد نه در پرستش یک دین توحیدی نیست. چرا؟ چون قائل بودن که اومانیسم از بی خوبان غلطه و خب شاید سخنشون درست باشه، ولی واکنششون اینجوری بود. چون در برابر خدا این مسیحیت جدید یه جوری انسان رو هم اومده پذیرفته و این دین جدید مسیحیت که الان در اروپا، در آمریکا، در ایتالیا، یعنی حتی کاتولیک شکل گرفته، یه جور بدعت و انحراف درش به وجود آورده و علت همه اتفاقاتی است که در جهان فعلی و به خصوص در غرب یا به وسیله غرب ایجاد میشه. لذا حتی بعضیاشون اومدن گفتن که مسیحیت، مسیحیتی که از منابر و تریبون‌های دینی مسیحیت وعظ میشه، واعظان صحبت میکنن، بیش از زیانی است که تمامی ملحدان، کفار و شکاکان متوجه دین کردن. خب این برخورد به هر حال برای جهان غرب قابل پذیرش نبود و واکنش های اون هم خیلی خوب نبود، یعنی شاید روی کرده به اومانیسم رو بیشتر هم میکرد. در قبال این که اصلا طرد میکرد اومانیسم رو، تفکر دینی آمد و دو اومانیسم دیگر رو شکل داد. یکی رو اجازه بدید بگیم اومانیسم مسیحی، یکی رو بگیم مسیحیان اومانیسم. اومانیسم مسیحی منظور چیه؟ یعنی کسانی که ماهیتن و ذاتن به باورهای اومانیسم قائل بودن اما ادعای مسیحیت هم کردن. گروه دوم رو برعکس بگیم، بگیم مسیحیانی که باورهای مسیحی رو سعی میکردن حفظ کنن، در این حال به گونه‌ای تفکرات اومانیستی رو هم بپذیرن ولی یک محور باورهای مسیحی داشتن. تفسیری که اومانیسم مسیحی، یعنی اونایی که اومدن گفتن آقا اومانیسم هم حرفاش درسته، بیایم مسیحیت رو یک کاریش بکنیم. این تایخ لوریش این میشه که ما مسیحیت رو راجبش یه فکری بکنیم. لذا سعی کردن از مسیحیت یه تفسیری ارائه بدن، یه تفسیری که کلن فراطبیعی رو انکار بکنه. میگن که ما یه تفسیر جدید ارائه میدیم که فراطبیعی رو انکار بکنه، غیر علمیارم خارج بکنه، گرچه ما میدونیم که مسیحیان اولیه و نویسندگان کتاب مقدس باور به خدا، باور به امور غیر طبیعی و ماورای طبیعی داشتن، اما ما این الگو رو میخواییم تغییر بدیم. حامیان این دیدگاه اولا اومانیستن، بعد متدین شدن به دین مسیحی و چون نمیتونستن دفاع بکنن، اعتبار روش علمی، قانون تکامل و همه اینها رو پذیرفتن و بعد میگن مدعیات متافیزیکی، اعتقاد به خدای متشخص، یعنی خدایی که واقعا در خارج وجود داره، قبول ساحتهای ورای ماده، ایمان به جاودانگی و آخرت و بهشت و دوزخ امور غیر علمی و طبعا غیر قابل دفاع هم. اما چون ناکارآمد نیستن، یادتون باشه یه بار من گاهی گفتم افسانه مفیدن، چون اینا کارآمدی دارن، یعنی باور به اینا بالاخره یه آثار خوبی در اجتماع داره، ما از این دفاع میکنیم و لذا اینا شدن اومانیسم مسیحی. به تعبیری اینا کاری که کردن اینه که تمام باورهای اومانیستی رو پذیرفتن و دین رو تبدیل کردن به یک افسانه مفید. گفتن این آیین‌ها، این سمبل‌های مسیحی بالاخره آثار مفیدی دارن، ما از اون استفاده می‌کنیم. لذا حتی این تعبیر به کار رفت که باید بپذیریم. ببینید اومانیسم مسیحی هم مسیحی هم، ولی گفتن که دین یک سر ساخته انسان است، برای اون ساخته شده که به ناشناخته بپردازد، وضعیت انسان رو معنادار کنه، یک سیستم اخلاقی کارآمده. با این همه باید بپذیریم دین مخلوق انسانه و بایستی در معرض بازبینی و تجدید نظر قرار بگیره. ببینید داستان افسانه مفید چیه؟ داستان وقتی شما مثلا فرض کنید در گذشته و شاید امروز هم باشه، به یک فردی، یک به یک بچه‌ای، به یک نوز کوچک، کودک خیلی خردسالی میگید دست به این بخاری نزن، لولو مثلا میاد میسوزونتت یا میبرد و اون رو میترسونید، لولو یک واقعیت خارجی نداره، اما یه افسانه مفیده به این تعبیر، یک امر مفیده، او رو از افتادن به خطر حفظ میکنه. میگه دین یک واقعیت خارجی متافیزیکی نداره، خارج از طبیعت نداره، هرچی از همین ماده و همین اطراف ماست. اما یه امر مفیده، یه سیستم اخلاقی کارآمده، کارایی داره، شما با ادعای دین میتونی ازش استفاده کنی و مردم رو در چارچوب های در واقع یک جامعه سالم تر نسبت به جامعه ای که این رو باور نداره نگه داری. لذا مثلا آقای فریمن میگه من مسیحیم، مسیحیم میمونم، اما ارائه یه روی کرده اومانیستی از مسیحیت در قیاس با روی کرده متافیزیک گرایانه و فراطبیعی عاقلانه تره، بهتره، با معنا تره. یعنی چی؟ یعنی خدا و بهشت و دوزخ و روح و همه اینا غیر عاقلانه است، ولی من مسیحیم و مسیحیت رو سعی میکنیم انسانگرایانه توضیح بدیم. شبیه این رو شما در آینده خواهید دید که در بعضی از رویکردهای انسانگرایانه یا تعابیری که در اطراف ماست میتوانیم ببینیم. گروه دیگه کیا بودن؟ مسیحیانی که باور مسیحیشون بر اومانیسم مقدم بود، یعنی باور مسیحیشون قوی بود، اینا اومدن اصلا از یه زاویه دیگه ورود کردن. اینا حاضر نبودن که تفسیرهای مسیحیت رو مغلوب بکنن و اینجوری از کنارش بگذرن، لذا واکنش نشون دادن و اومدن ادعا کردن که تمام این مدعیات که اومانیستا گفتن اومده از حقایق دینی برداشت شده، اصلا دین از اول همینو میگفت. و برای توضیح این به یک چیزی متمثل شدن که خیلی جالبه و شاید در جای دیگری باید گفتگو بشه. نکته اینه که آیا میشه بالاخره شما بیای بگی جهان بینی که خدا محوره با این حرفای انسان محوری که ما توضیح دادیم و مانیفست اومانیست هاست اصلا مگه قابل جمعه؟ اینا اومدن گفتن نه، مشکل رو شما نفهمیدید. مشکل برمیگرده به آموزه تجسد، این که مسیح جسم شده و یک تعارض اونجا هست. پاسخش اینه، تئوری تجسد یعنی جسم شدن خدا در قالب مسیح. میگه تئوری تجسد که میگوید مسیح هم خداست و هم انسان است جواب حل مشکله. این دو ماهیت متعارض در عیسی تلاقی کرده و یه الگوه. شما ببینید تا به کمک اون بتونیم بسیاری از دوگانه های زندگی رو راجبش فکر بکنید، مثل تعارض جسم و روح، عفو و عدالت، عقل و ایمان و غیره. و اینا توضیحاتشون که من تصور میکنم بیش از این شاید وقت به ما اجازه نده که این رو باز بکنم، اینها تفکراتشون این بود که اساساً شما تجسد رو، دوگانگی انسانی و خدایی عیسی رو اصلاً با عقل نمیتونی بفهمی، فقط باید بهش ایمان داشته باشی و حتی اگه این ضد عقله باید بهش ایمان و باور داشته باشی. یعنی اگر عقل با همه توضیحاتی که تو عقل مستقل و غیر مستقل و ابزاری و اینها داریم نتونست اینو توجیه کنه، که البته معتقدن نمیتونه توجیه بکنه، میگه ما باید این رو در نظر بگیریم، این دوگانه رو فقط میشه بهش ایمان آورد. این دوگانه اینجا هم وجود داره، فقط مخصوص عیسی مسیح نیست، بلکه این دوگانه به این گونه است که شما یک مدل انسانگرایی دارید، یعنی انسان یک بعد روحانی دارد، یک بعد جسمانی دارد و این تعارض اینجا هم هست، قابل فهمم نیست ولی ما به اون ایمان داریم. آقای چسترتون میگه که فضایل اخلاقی مسیحیت مثل خیرخواهی و احسان، این رو باید کانون توجه قرار بدیم. این فضایل که به انسان کفایتی والا می‌بخشند، ژرف و در عین حال زنده و با تراوتند، چون ریشه در میراث غنی دینی دارند. برخی از این فضایل گویی که در دوران باستان هم مطرح بوده، در مسیحیت ژرفا، غنا و معنای جدید یافتند. شأنی که دین به انسان میبخشد با مقامی که اومانیست های سکولار برای وی در نظر میگیرن قابل قیاس نیست. یعنی میگه اومانیسته هی به کرامت انسانی حرف میزنن، دین که خیلی بیشتر هم صحبت کرده. انسان گویی این که از خاک آفریده شده، آموزه مسلم کتاب مقدس این است که خداوند انسان را بر انگاره خود آفریده است. پس انسان به صورت خداست. ببینید، پس انسان محور است نه از بابت این که خاک است، انسان محور است از بابت این که انگاره و صورت خداست. انسان صورت خداست. ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی انسان تمثال خداست یا صورت خداست. پس انسان به صورت خداست. چیزی که هست هبوط و آلودگی به گناهان این صورت خدایی را مکدر ساخته و خداوند تجسم یافته در مسیح بران است تا وی را از این وضعیت نجات بخشد و خداوند تجسم یافته در مسیح بران است تا وی را از این وضعیت نجات بخشد و بار دیگر او را به سوی خود بکشاند. خلاصه کلام این که آقای چسترتون و مسیحیانی که مسیحیت رو میخواستن مقدم کنن گفتن شما از کرامت انسان صحبت میکنید، خدا بیشتر صحبت کرده و انسان از آن جهت که زاده طبیعته یک ویژگی هایی داره، از آن جهت که صورت خداست یک ویژگی های دیگری دارد و همونطور که عقل و ایمان در مورد خدا تسلیس، مسیح انسانی، مسیحی که انسان است ولی خداست، نمیتواند عقل قضاوت بکنه و ایمان به اون کار میکنه، اینجا هم همینطوره. بعد آقای چسترتون توضیح میده، میگه این تناقض با پارادوکس فرق داره. اونی که شما فکر میکنین تناقضه، اما اینی که ما میگیم پارادوکسه. پارادوکس هم بار منفی نداره، بار مثبت داره. یعنی ما یه پارادوکسی داریم که انسان هم بر صورت خداست و هم زاده طبیعته. اونایی که این ویژگی های خوبی که آقایون اومانیستا گفتن اصلا مال ماست، از پیش مال ما بوده و سعی کرده یه جوری یه دوگانه ای که با عقلم فهمیده نمیشه ولی پارادوکسه. پارادوکس ها چی هستن؟ پارادوکس ها مواردی هستن که شما وقتی به مسئله نگاه میکنی میبینی از یک طریق این مسئله، مثلا فرض کنید که از یک طریق یک مخالف دو است قطعا، از یک طرف تو یک محاسبهی مثلا در میاد یک مساوی دو است. خب این دوتا که نمیشه هر دو درست بشه، هم اون برهان از نظر شما پذیرفتنی، هم این که یک دو نیست برای شما پذیرفتنی. نمیدونیم چه جوری حلش کنیم، بهش میگیم پارادوکس، ولی میدانیم که این اختلاف وجود دارد و هر دوی اینها دارن روش منطقی میروند. چگونه حلش کنیم را هم نمیدانیم. انسان همون کرامت رو دارد، عقل اون همون خاصیت رو دارد، همه این ویژگی های اومانیست درست، اما در این حال خدا هم هست. چون انسان دو وجه دارد، یک وجه خدایی که لازمش همینه که انسان کرامت داره، انسان قانون میسازه و همه این مواردی که در مانیفست اومده البته با تغییراتی که آقایون اعمال کردن، و یک وجهش هم این است که انسان گناه‌آلوده، به اصطلاح آلوده زاده شده و خاکیه و باید بنده خدا باشد و امثاله هم. خلاصه سعی کرده با یه تناقض قصه رو حل و فصل بکنه، منتها تناقض رو اسمشو گذاشته پارادوکس. خلاصه یک کلام عرض کردم خدمتتون که در این نگاه اومانیستی آمده اند و قوانینی یا ادبیاتی رو به کار گرفتن، اصول و مبانی خودشون رو ذکر کردن که در اون هیچ جایی برای خدا فرا طبیعت، برای قوانین الهی، برای دخالت خدا که البته خدایی را قبول ندارند و برای اصالت‌های اخلاقی قائل نیست. خب وقتی چنین است این میشه مسیحی، این میشه اومانیسم سکولار. اومانیسم‌هایی هم آمده اند و سعی کردن وضعیت اومانیسم سکولار رو با اومانیسم مسیحی، با مسیحیت جمع بکنن و توضیحاتی دادن. بعضی از بیخوبان ویژگی هایی مثل خدا و غیره رو منکر شدن، فقط گفتن یه افسانه مفید مسیحیت، و بعضی نه آمدن گفتن یه پارادوکس وجود داره، ما هم پارادوکس رو قبول داریم ولی این پارادوکس مفید جنسش تناقض نیست، و تشبیه کردن اون رو به تجسد و به ایمان به خدا که مخالف عقل است، در این حال باور به اون الزامی است و برخواسته از روح القدس است و همساله. یه همچی تشبیهی رو به کار بردن. حالا نکته و سوال اساسی این است که آیا اومانیست های مسیحی یا مسیحیان اومانیست که دو گروه بودن توانستند بین اومانیسم و خدا محوری جمع بکنن؟ و نکته اساسی تر که شما باید بهش فکر بکنید، بیاندیشید و بتوانید اون رو برای خودتون تحلیل کنید، اصولاً بین این اصولی که در اینجا گفته شد و بین آنچه که در واقع به صورت خدا در ادیان الهی به خصوص در شیعه به عنوان مذهب حقه در واقع ذکر شده، آیا بین خدای محوری در شیعه و اومانیسم می شود جمع کرد؟ و اگر راه حلی هست بتوانید آن را به خوبی ارائه دهید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.